ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف نسبت به نتایج مثبت آغاز اجرای توافقنامه ژنو برای ایران و منطقه ابراز امیدواری کرد. بشار اسد بار دیگر احتمال کنارگیری از قدرت را رد کرد. 20 سرباز به دنبال انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه فردا ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات نتایج مثبتی برای ایران و صلح و ثبات منطقه به همراه داشته باشد. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته که امیدوار است آغاز روند اجرایی توافق ژنو زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه ترور یک دیپلمات سفارت ایران در یمن گفته که او به دست عناصر تندروی تکفیری کشته شده است. محمد جواد ظریف در پایان نوشتهش از سفر وزرای خارجه کشورهای سوئد و لهستان به ایران طی هفته‌های آینده خبر داده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با رد دوباره تقاضا برای کنارگیری از قدرت گفت هیچ برنامه ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه با بیان اینکه تنها مردم سوریه حق دارند تا درباره آینده این کشور تصمیم بگیرند گفت اگر می‌خواستیم تسلیم شویم همان ابتدا تسلیم می‌شدیم. او در پاسخ به سوالی درباره درخواست کشورهای غربی و مخالفان از او برای کنارگیری از قدرت گفته در این باره بحثی وجود ندارد. بشار اسد این اظهارات را در آستانه آغاز کنفرانس ژنو 2 بیان کرده است. این کنفرانس به ابتکار روسیه و آمریکا با هدف دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه در روز چهارشنبه 22 ژانویه آغاز می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از اظهارات بشار اسد گفته بود او آینده‌ای در سوریه ندارد. انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی باعث کشته شدن دست کم 20 سرباز شده است. مقامات پاکستان با تایید این خبر گفتند که این انفجار هنگام خروج کاروان نظامیان از شهر بنو در شمال وزیرستان رخ داده است. گزارش شده که دست کم 30 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است بر شدت حملاتش علیه نیروهای امنیتی و نظامی خواهد افزود. انفجار بمب در محل اعتراض مخالفان در بانکوک پایتخت تایلند منجر به زخمی شدن 28 نفر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات بیمارستانی گزارش داده حال 7 نفر از مجروحان این حادثه وخیم است. گزارش شده که این انفجار در محل بنای پیروزی در مرکز بانکوک روی داده است. این محل در 2 ماه اخیر مرکز اصلی تجمعات مخالفان دولت در تایلند بوده است. مخالفان خواهان کنارگیری یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند از قدرت هستند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که در غیاب امیر مصدق کاتوزیان فرین آسمی برای شما اون رو تهیه کرده.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و این برنامه دیدگاه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نخستین سفر استانی خود را از استان خوزستان آغاز کرد. پیش از این سفر رئیس جمهوری ایران و مشاورانش اعلام کرده بودند که سفرهای استانی آقای روحانی با سفرهای استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران تفاوت‌هایی دارد و از طرحی با عنوان پایش و پویش نام برده بودند. حسن روحانی برخلاف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق همه هیئت دولت را همراه خود به استان خوزستان نبرد و تنها 9 وزیر و تعدادی از سخنگویان دولت و مشاورانش او را همراهی می کردند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از تعهدهایی که محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به مردم داده بود انتقاد کرد و گفت 70% تعهدهای دولت قبلی باقی مانده و سالها طول می کشد تا این تعهدها عملی شوند. در برنامه دیدگاه های این هفته به بررسی سفر حسن روحانی به استان خوزستان پرداخته ایم و های این سفر با سفرهای رئیس جمهوری پیشین را برشمرده ایم، با حضور سه مهمان: حسن هاشمیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، و کریم عبدیان، فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. آقای کاظمیان، این نخستین سفر آقای روحانی بود، به نخستین سفر استانیشون بود از زمان ریاست جمهوریشون که خودشون خوزستان رو انتخاب کرده بودن، و قبل از اینکه آقای روحانی سفر رو شروع بکنه اعلام کرده بود که سفرهاش با سفرهای استانی آقای احمدی نژاد تفاوت خواهد داشت. به نظر شما چقدر متفاوت بود این سفر؟
چند تا نکته رو من مایلم اشاره کنم. این که خب متاسفانه آقای احمدی نژاد پایه‌گذار یک روندی شد، یک مواجهه با جامعه شد که در دو دوره ریاست جمهوری حدود 107 سفر استانی رفت ایشون به اتفاق هیئت دولتش، و البته یک تعاملی رو برقرار کرد با جامعه که محصول اون شد همون گزارشی که دفتر ارتباطات مردمی رئیس جمهوری اون موقع اعلام کرد. یعنی اعلام شد که حدود 40 میلیون نامه از طرف مردم داده شده به رئیس جمهور در این سفرهای استانی، و البته حاصل اون سفرها شد حدود 30,000 مصوبه، که البته بعد از پایان دولت ایشون آقای روحانی اعلام کرد که حدود 70% تعهداتی که در سفرهای استانی داده شده اینها باقی مونده و اجرایی و عملیاتی نشده، و اعلام کردن که 16 سال طول خواهد کشید تا بخوایم اون تعهدات رو عملی کنیم. یک چیزی حدود 2900 طرح عمرانی نیمه تمام و نیمه تعطیل موند که وعده های اونها در سفرهای استانی داده شده بود. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این سفرهای استانی رو نفی نکرد، اعلام کرد که این سفرها رو ادامه خواهد داد اما با شکل و ترکیب و صورت جدیدی. متاسفانه تغییر معنیداری رخ نداد، یعنی اون وجه سفرهای آقای احمدی نژاد که توأم بود با گردش در خیابانها و کشاندن توده به دنبال خودش و دریافت نامه‌ها توسط مردم، این متاسفانه باز در این سفر آقای روحانی رخ داد. یعنی طوری که مثلا خبرنگار رادیو خوزستان با افتخار اعلام کرد که اون مسیری که باید در 20 دقیقه طی می‌شده حدود یک ساعت به طول انجام میده به خاطر ازدحام جمعیت، یا اعلام شد که مردم نامه‌های خودشون رو تو این ماشین می‌انداختن. هر چند که تلاش شد که اون در واقع وجه پوپولیستی سفرهای آقای احمدی نژاد تقلیل پیدا کنه، ولی همچنان اعلام یک سری خبرهای خوش یا وعده و قولها در این سفرهای استانی از طرف آقای روحانی تکرار شد، و به خصوص اون وجه خیابانیش که پیوند آقای روحانی یعنی شخص اول قوه مجریه با جامعه یک چنین سیمای پیدا کرد که کرامت و شأن شهروندان به عقیده من نادیده انگاشته شد. اینها تعقیب کردن اتومبیل آقای روحانی رو مجدد. پیوند میان رأس قوه مجریه با جامعه میتونه شکل و سیمای دیگری داشته باشه، هیچ ضرورتی وجود نداره که به هر حال مردم به این ترتیب مستقیم نامه‌های خودشون رو بدن، نامه‌هایی که معلوم نیست چه حدی از اونها رسیدگی خواهد شد، و بدیهی هستش که اغلب این مطالبات در واقع بحث مالی هست، کار هستش و درخواست وام، چیزی که ساختار اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و مشکلات ریشه‌ای زیربنایی اقتصاد ایران هستش. آقای روحانی در همین سفر اعلام کرد که به هر حال این سفرها اجتناب ناپذیر هست. بله، ارتباط رئیس دولت با جامعه ضروری هست، اما آیا دلیلی داره که میلیون‌ها تومان صرف سفر آقای روحانی و هیئت همراه بشه به یک استان برای اینکه اونجا ارتباط رو برقرار کنه؟ چرا در موارد خاص مثل زلزله که خود آقای روحانی گفتن یا موارد فوق‌العاده این دست سفرها ضروری هستش، ولی من گمان نمی‌کنم که این حد از ریخت و پاش برای اینکه به هر حال این شکاف میان جامعه و قوه مجریه بخواد به این ترتیب پر بشه خیلی توجیه منطقی داشته باشه. میشه با مکانیزم‌های دیگری تدابیری اندیشید که این پیوند برقرار بشه، و البته مطالبات مردم یا نیازهای اونها هم از طریق کانال‌های با رعایت شأن و شؤونات شهروندی دریافت بشه و طبیعتاً در یک ساختاری به شکل قانونی پیگیری بشه و اجرا.
آقای هاشمیان، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم. شما اگه بخواین سفر آقای روحانی رو به استان خوزستان، اولین سفر استانیش رو بخواین جمع‌بندی بکنین، فکر میکنید که در کل چطوری بود این سفر؟
مسائل انباشته شده در خوزستان رو نمیتوان با چنین سفری حل کرد، و مسائل باقی مونده از دوره‌های پیش بخصوص در دوره آقای احمدی نژاد همونطور که آقای کاظمیان اشاره کردن بسیار بسیار هنگفت و سنگین. 1800 پروژه ناتمام با 24000 میلیارد تومان تعهد مالی داره دولت که به هیچ وجه آقای روحانی اینو نمیتونه انجام بده. همینطور آقای احمدی نژاد 9000 میلیارد تومان تعهدات تسهیلات بانکی داده به مردم، یعنی در واقع از مردم دعوت کرده که بیان وام بگیرن ولی وام رو بهشون نداده و این الان بر گردن دولت جدیده. من معتقدم که چنین کاری رو آقای روحانی به هیچ وجه نمیتونه انجام بده، یعنی نه 24000 میلیارد میتونه در اختیار خوزستان قرار بده و نه 9000 میلیارد تومان. منتها آقای روحانی کاری که میتونه انجام بده از هرج و مرج اداری در پروژه های موجود در داخل خوزستان جلوگیری کنه. مثلا در مورد صد گوتوند یا صد کارونسه که الان کارونسه اومده زمین‌های کشاورزان مستمند در اطرافون رو زیر آب برده، همینطور در اثر انباشت آب پشت سد کارونسه جاده مسجد سلیمان به اندیکا زیر آب رفته و مردم رو کلی دچار مشکل کرده و همینطور در خود سد گوتوند اونجا گنبدهای نمکی شکل گرفته و هر وقت به این سد در واقع آب وارد میکنن موجب شوری کارون میشه و شوری کارون رو تا دلتای اون میرسون. در واقع این پروژه ها رو آقای روحانی میتونه نگه داره، یه بار دیگه اصلاح کنه، چون که آقای احمدی نژاد وقتی سازمان مدیریت برنامه ریزی رو برداشت که این پروژه های بی حساب کتابی رو بر دوش مردم گذاشت. الان روحانی میتونه یه ذره اصلاح بده به این مسائل، ولی اینکه بتونه برای همیشه این مسائل رو حل کنه به هیچ وجه من چنین اعتقادی ندارم. در مسائل سیاسی آقای روحانی چندان دست بالایی نداره، چون که نهادهای دیگه در واقع بیشتر دسترسی دارن به موضوعات تا دولت آقای روحانی. ما همین سفر آقای روحانی رو که دیدیم، هنوز این سفر تمام نشده، آقای رئیس قوه قضاییه به مردم خوزستان به بهانه وهابیگری و نمیدونم سنیگری و امثال اینا حمله کرد. یعنی چطور میتونن شما دولتی رو ببینید یا حکومتی رو ببینید که جنگ فرقه‌ای رو بندازه در یک استان و بر علیه مردمش چی موضع‌گیری کنه؟ یک مسئله دیگه هم که در واقع من متاسفم از این که دولت آقای روحانی به این شکل به این موضوع نگاه میکنه، موضوع منطقه آزاد. ما یک منطقه آزاد اروند داریم در منطقه که حدود 17000 هکتار، الان آمدن به آبادان و خرمشهر این وعده را دادن که این دو شهر هم به منطقه آزاد اضافه میشه و بنابراین مساحت منطقه آزاد منطقه به 34000 هکتار میرسه. در واقع این وعده با محدودیتی که خود همین دولت آقای روحانی در گمرک ایجاد کرده شکل منطقه آزاد رو از بین برده. آقای روحانی از این طرف یک چیزی رو برای فریب مردم اعلام میکنه که آبادان و خرمشهر جزء منطقه آزاده، از اون طرف خروج و ورود کالا به این مناطق توسط گمرک ایران کنترل میشه. یعنی حتی مردمی که از نزدیک 50-60 سال پیش در این منطقه از آزادی تجارت و از مسائل اینا بهره می بردن، الان آرزوشونه که مثلا جزیره کیچ بشن و همچین امتیازی بهشون داده نمیشه. تنها حرف راستی که آقای روحانی توی این سفر زد این که وقتی یک خبرنگاری ازش سوال کرد که آیا پول نفت رو، مقداری از این پول نفت رو به مردم خواهیم داد، ایشون به صراحت گفت که من نمیدم، چه این وعده ای نمیدم، و این تنها حرف راستی که ایشون در این سفر زد.
آقای عبدیان، می‌خواستم یه مقداری جزئی‌تر نگاه بکنیم به قضایا. آقای روحانی در پاسخ به اینکه چرا اولین سفر استانی خودش و هیئت دولت رو خوزستان انتخاب کرده، گفته که چون مردم این مناطق 8 سال در برابر عراق جنگیدن، ولی ما می‌بینیم که این مناطق هنوز بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق تموم شده به پایان رسیده، هنوز ساخته نشدن به طور کامل. فکر می‌کنید که در آینده چه صورت خواهد گرفت؟ آیا آقای روحانی اصلا وعده‌ای داد در زمینه ساخت و ساز در این مناطق؟
بله این مسئله مطرح شد. من فکر میکنم مقایسه سفرهای آقای روحانی با آقای احمدی نژاد یک مقایسه معالفارق هست. من فکر میکنم تفاوت کلی داره. ببینید آقای احمدی نژاد در شرایط مختلفی به استانها میرفتن، یک مقدار شو بود، ولی از همه مهمتر آقای احمدی نژاد با اون سیاستهای ماجراجونای خودش درست بود، یعنی اینکه شو بود، ولی به هر حال کشور هنوز تحت این تحریم ها به این شدت ورشکستگی اقتصادی، تعطیل کارخانه ها، نمیدونم فقر وحشتناک اینها نبود. ببین آقای روحانی به نظر من آمدنش در ایران یک سیاست اجماع نظام بود که اصولا نظام در یک حالت ورشکستگی و اضمحلال بود و بنابراین آمدن. و آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی هم گفت سه هدف رو دنبال میکنن، یکی لغو تحریم ها و رسیدن به یک توافق بر سر مسئله هستگی در سطح بین المللی و در سطح داخلی بهبود وضعیت اقتصادی و بعد مسئله حل بحران سیاسی اجتماعی. ببینید من فکر میکنم سیاست انتخاب خوزستان یا اقلیم اهواز یا منطقه عرب نشین ایران خیلی عمدی هست، برای اینکه اگر اینها بیان بهبود اقتصادی بکنن یعنی چی؟ بهبود اقتصادی یعنی نفت، یعنی صدور نفت. خب اگر نفت باید صادر بشه، کیا این نفت رو صادر میکنن؟ در اکثر کارگران نفت جنوب بیشتر عرب هستن. خب مردم عرب رو باید اینها دلشون رو به دست بیارن، همونطور که شما فرمودین تمام شهرهای اینها که در زمان جنگ تخریب شده هنوز ترمیم نشده، مردم از بیکاری، از آلودگی هوا، از کمبود آب آشامیدنی، از مسائل دیگه، قصب زمین ها. برای اینکه رژیم در زمان جنگ، در 8 سال جنگ، تعداد زیادی از دهات و زمین های مردم رو به خصوص در کنار مرز قصب کرد، مردم رو خارج کرد. 24-25 سال بعد از جنگ هنوز ده ها هزار، صدها هزار هکتار مردم در دست رژیم هست. بنابراین منظور من این هست که میباید خوزستان رو، میباید اهواز رو انتخاب میکنه اگر باید بهبود اقتصادی انجام شه. و مضافاً بر اون شاید رژیم واقعا به این واقعیت رسیده که واقعیت ایران یعنی این که برای حل بحران سیاسی اجتماعی میباید مسئله دموگرافیک و واقعیت چند ملیتی، چند فرهنگی، چند زبانی مردم رو در نظر بگیرن. آقای روحانی در تمام پست‌های امنیتی بودن، میدانن در مناطق عرب نشین، کرد نشین و بلوچ نشین امروز مبارزه مسلحانه است. چیکار باید کرد؟ یعنی اینکه سیاست سرکوب و سیاست حکومت با سرنیزه نتوانسته ایران رو از این مخمصه بیرون بیاره، بنابراین به طور اولا میبایستی سیاست این که باید به مردم شاید رفاه بیشتری داد، آزادی بیشتری داد و با آنها صحبت کرد.
آقای کاظمیان شما چقدر موافق هستید با آقای عبدیان درباره این که استان خوزستان انتخاب خوبی بوده به عنوان اولین سفر استانی آقای روحانی؟
داوری در مورد اولین سفر استانی آقای روحانی خیلی سخت هستش، ولی من مایلم از این زاویه نگاه کنم به ماجرا که به هر حال چنان که اشاره کردم یک سنتی از طرف آقای احمدی نژاد پایه‌گذاری شد که دولت آقای روحانی یا هر دولت دیگری رو که روی کار می اومد طبیعتاً مجبور می‌کرد پاسخگویی یا به نوعی تعقیب این روند، چرا که این انتظار خود به خود وجود داشت. رئیس جمهور قبلی مثلا سفر استانی داشت با این ابعاد و چطور رئیس جمهور جدید نمیاد، مگر اینکه بتونه یه مکانیزم و تمهیداتی اندیشیده بشه برای اینکه جامعه توضیح بشه که این ارتباط و پیوند وجود داره. وجه دیگرش اینه که متاسفانه شکاف بین ملت و دولت در ایران افزایش پیدا کرده. دولت منظورم کلیت نظام سیاسی در ایران هستش و این آقای روحانی مجبور هستش که به سهم خودش در قوه مجریه با استفاده از امکاناتی که داره تلاش کنه برای تقلیل این شکاف. بخشی از مشکلاتی که در کل کشور وجود داره و به حال متاثر هست از بیکاری، فقر، تورم و این تحریم هایی که به حال شامل همه شهروندان شده و البته اقتدارگرایی مسلط که به حال هر گونه صدای مخالف رو به حاشیه رونده و مورد تهدید قرار داده. این در کلیت کشور اگر وجود داره، در مورد خوزستان یک تبصره های دیگری میخوره به خاطر وجود نفت در این استان خاص کشور. طبیعتا مجبور هست باز آقای روحانی که نگاه خاصی به اندازه به استان خوزستان. فراموش نکنیم که به هر حال این تهدیدی که از جوانب مختلف متوجه تمامیت ارضی و به هر حال تمامیت سرزمینی ایران شده به قدری جدی هستش که مثلا رئیس قوه قضاییه هشدار داده به نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای فعال شدن گروه‌های تکفیری. خب بخشی از این فعالیت گروه‌های تکفیری طبیعتاً در غرب کشور و به ویژه در استان خوزستان هستش و قابل پیش بینی است که میتونه خودش منشأ یک نوع ناامنی بشه در ایران، که خب اشکال مختلفی شده الان در سوریه، در عراق یا حتی ممکن است در لبنان شاهد باشیم. این طبیعتاً حساسیتی رو برانگیخته که آقای روحانی خب اولین سفر استانیش رو از خوزستان کلید بزنه، شاید به هر حال انتخاب درستی باشه. ولی اونجایی که من به هر حال روش ملاحظه دارم اینه که به هر حال اوباما هم سفر میره، دیگر حاکمان به سفر میرن در کشورهای خودشون، ولی مهم شکل و مکانیزمی هست که اندیشیده میشه برای برگزاری این سفرها. این که کاملا قرار هست یک نمایشی باشه، یک شوی باشه که در دوره آقای احمدی نژاد به حد اکثر خودش رسید، کاملا بچه نمایشی و پوپولیستی گرفت، در اوجش دیدیم در سال آخر منتهی شد به تبلیغ آقای مشایی، یا در مثلا سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان عملا دیگه میدون نقش جهان کسی نیومد، هیچ استقبالی نشد و توأم بود با وعده و وعیده های متعدد که خب به خیلی هاش چنان که اشاره کردم 70% عملیاتی نشد. این یک طرف کار است. سوی دیگری هستش که آقای روحانی بتونه در به هر حال حاکمیت اقتدارگرایی که فعلا حضور داره و با توجه به اینکه تمامیت قدرت رو در اختیار نداره بتونه تمهیدات دیگری بیاندیشه، مثلا اینکه زیر مجموعه خودش رو در اطلاعات خوزستان توصیه کنه به مدارا با دگراندیشان، توصیه کنه به پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز با به هر حال فعالان سیاسی. این به هر حال میتونه یک شکلی از تعامل با نهادهای مدنی، با جامعه مدنی فعال در خوزستان باشه. اینکه ایشون مستقیم بره سوار ماشینش بشه و در خیابونها حرکت کنه شکل دیگری از به هر حال تعامل با جامعه هست. اگر دولت آقای روحانی تدبیرهای ساختاری و زیربنایی نیندیشه برای بهبود مناسبات خودش با جامعه مدنی، خودش رو از این پشوانه اجتماعی به تدریج محروم میکنه و وقتی که این فشار اجتماعی نباشه طبیعتا دست ایشون در مجموعه ساختار سیاسی قدرت خالی تر خواهد بود، باندهای تمامیت خواه بیشتر خودشون رو تحمیل میکنن به آقای روحانی و طبیعتا توفیق روحانی کمتر و کمتر خواهد شد، یأس مردم، ناامیدی اونها بیشتر و این خودش میتونه اصلا به یک بحران امنیتی ایجاد کنه. البته این ملاحظه ساختاری به معنای نفی تعامل ظاهری و سوری ایشون با جامعه مدنی به شکل همین سفرها نیست، اما من فکر میکنم که همین سفرها هم میتونه در قالب تعامل وزرا با برحال نهادهای مرجع، با گروههای مرجع مثل معلمان، مثل فعالان سیاسی، مثل هنرمندان یک شکل برحال مزمن و پیوسته داشته باشه که از اون حالت فرمایشی و نمایشی هم خارج بشه. هرچند که بحران در جمهوری اسلامی متأثر از تحریم ها، متأثر از اقتدارگرایی، متأثر از بیکفایتی و ناکارآمدی که از دوره احمدی نژاد تلمبار شده کم نیست و طبیعتا آقای روحانی واقعا در برابر یک مجموعه ای از بحران ها و مشکلات جدی هستش که به ویژه با جیب خالی که داره، با مشکل درآمد نفتی که داره، طبیعتا پاسخگویی به اینها خیلی مشکل هست. ولی فراموش نکنیم که فقر و به حال بیکاری در تمام استان های ایران وجود داره، اقتدارگرایی همه گروه های سیاسی رو هدف قرار داده.
بله، مرسی آقای کاظمیان. آقای هاشمیان، یک بحثی که مطرح شد در سفر آقای روحانی به استان خوزستان مسئله آب آشامیدنی بود که خب قبلا هم خیلی سرش اعتراض شده بود، نمایندگان مجلس قبلا اعتراض کرده بودن که آب آشامیدنی اهواز رو باید وصل بکنن و آقای روحانی گفتن که برای احیای کارون دولت تصمیم گرفته از سرشاخه‌های کارون جز برای آب آشامیدنی اقدامی صورت نده و پروژه‌های غیر آشامیدنی کارون متوقف شه. از نظر اجرایی چقدر این رو امکان پذیر میدونید و فکر میکنید که مشکل آب اهواز و این وضعیت کارون حل بشه در آینده نزدیک؟
ببینید، مشکل آب اهواز و شهرهای اطراف یک مشکل
ساختانیه که با توجه به پروژه های بدی که در منطقه هست و به شکل بد این پروژه ها اجرا شده، این آثار رو ما به این شکل الان میبینیم. مثلا شما در نظر بگیرید استاندار قبلی پروژه هایی که الان آقای روحانی اونها رو به عنوان پروژه های شورکننده آب کارون در نظر میگیره، ایشون جزء افتخارات خودش میدونه و تا یه مدت پیش اونها رو به عنوان پروژه های محرومیت زدایی معرفی میکردن. الان مشخص شده که مثلا سد گوتوان گنبد های نمک داره و هر وقت این آب پر بشه پشت سد، اون بازده که در واقع دوباره داده میشه آب رو شدیداً شور میکنه، بسیار شور میکنه، به طوری که تمام آب منطقه شور شده و آب آشامیدنی که برای مردم وجود داره به این شکل با مشکل روبرو شده. یه پروژه دیگه هم داشتن که قرار بود که از گوتوند آب شیرین بکشونن به منطقه آبادان، این پروژه هم همینطور مونده. مشکل اصلی این که یه عده آدم های غیر کارآمد در استان خوزستان پست میگیرن، اینها از شهرهای دیگه میان، حتی حاضر نیستن خانواده هاشون رو به این منطقه بیارن و اینها نه بر اساس محاسبات فنی و کارایی بلکه بر اساس یک نظام رابطه بازی، یک نظام آشنا مثلا با ادارات سپاه و غیر سپاه، با ادارات امنیتی و غیر امنیتی، چون که اینها خیلی خوب میدونن که دولت ایران و حکومت ایران و رژیم ولی فقیه نگاه شدیداً امنیتی به خوزستان داره. من یه توضیحی هم میخوام در مورد صحبت آقای کاظمیان بدم در مورد مسئله سنی و بعد امنیتی قضیه. ببینید ما چقدر سنی در خوزستان داریم؟ شاید 10% هم سنی ما نداریم، ولی وقتی رژیم ولی فقیه در واقع رژیم فرقه‌گرای شیعه میاد شهروندانشون رو بر اساس فرقه تقسیم میکنن، یعنی وزیر اطلاعاتش فرقه‌ای صحبت میکنه، رئیس قوه قضاییه فرقه‌ای صحبت میکنه، مراجع قوم فرقه‌ای صحبت میکنن، خب این مجموعه کوچک سنی چی کار کنه؟ مشکل اساسی اینه که رژیم ولی فقیه شهروندان ایران را به عنوان شهروند قبول نداره. یعنی اگر می آمد مردم خوزستان را به عنوان شهروند قبول میکرد، دیگه ما قضیه سنی و شیعی نداشتیم اونجا. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه هم این رژیم میره تو جاهای دیگه دخالت میکنه، میره تو سوریه نیرو میفرسته، حزب الله رو میفرسته، سنی ها رو میکشه. خب طبیعتا اون سنی ها یه کاری میکنن، بلند میشن میان خوزستان یه کاری انجام میدن. بنابراین هر چه ما مشکل داریم از دست این رژیم داریم. نگاه فرقه گرانه و نگاه شیعه گری مفرطی که مورد قبول خود شیعیان هم نیست، این نتایج رو به بار آورده.
آقای عبدیا، شما به عنوان صحبت آخر چیزی دارید که اضافه بکنید به حرفا؟
بله بله، من فکر میکنم این مسئله بسیار استراتژیک هست که ایشان مناطق عرب نشین رو انتخاب کردند. به نظر من این پاشنه آشید رژیم هست. این صحبت‌های همیشگی که همه فقیرن و همه در یه سطح رنج میبرن، چشم گذاشتن روی واقعیات هست. اینها اگر ادامه پیدا بکنه به اضمحلال کشور میتونه منجر بشه و من فکر میکنم این در راستای همون سیاست آقای روحانی هست. همونطوری گفتم آقای روحانی به عنوان یک کسی که میتوند ایران را از این معضل اقتصادی سیاسی بیرون بکشد، به وسیله آقای خامنه‌ای و رهبران دیگه انتخاب شد و سیاستش این هست که در مرحله اول در سطح بین‌المللی ایران را از این ایزولگی بیرون بیارد و تحریم‌ها را بردارن و به توافق برسن، که خب این کار انجام شده. یعنی برای اولین بار نظام تصمیم و این مسئولیت رو از نظام گرفته است به وزارت امور خارجه که به حکومت داده است و آقای ظریف دنبال اون کار هستن. بنابراین میماند که مسائل داخلی. بنابراین رفتن آقای روحانی به درستی در راستای همون سیاستش هست و واقعا در راستای بهبود اقتصادی هست. اگر همونطوری گفتم به این واقعیت پی برده باشن که در ایران که 60-70% عایدی کشور از نفت است، میباید در این کشور در این منطقه خب امنیت رو با سرنزت به تنهایی نمیشه ایجاد کرد. باید رفت دید که مردمی که آب آشامیدن ندارن که شما مطرح کردین، ترمیم شهرها و اینکه برگردوندن 400-450 هزار هکتار زمین از مردم که به زور گرفتن و به سپاه پاسداران و بسیجی ها دادن، اینها مسائلی است که به نظر من به درستی آقای روحانی تشخیص داده است و به نظر من میتواند تغییر کیفی به وجود بیارد.
ممنونم از مهمانان برنامه، حسن هاشمیان جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که خود اهوازی است، مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و همچنین کریم عبدیان فعال حقوق بشر اهوازی که ساکن آمریکاست. وقت ما در همینجا به پایان میرسه. اگه درباره برنامه دیدگاهان نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ایمیل ما تماس بگیرید، didgah@radiofarda.com. من فرین آسمی تا هفته آینده و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.